اسلامی ممالک میں خواتین کو تعلیم کے حصول میں کیا چیلنجز ہیں؟ لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسلامی دنیا کا ایک سوچ پر متفق ہونا کتنا ضروری ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اسلام آباد میں وزارت تعلیم اور مسلم ورلڈ لیگ کی لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امن کا نوبل ایوارڈ حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ طالبان عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور یہ کہ مسلمان رہنما افغان طالبان کی جانب سے خواتین کو تعلیم اور روزگار سمیت دیگر بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے اقدامات کے کسی جواز کو تسلیم نہ کریں۔ پاکستان ویژن 2025 میں اس سال کے لیے تعلیم سے متعلق کچھ گولز رکھے گئے ہیں، جیسے ملک بھر میں شرع خواندگی کو 90% اور پرائمری تعلیم مکمل کرنے کی شرح 100% کرنا، پرائمری اور سیکنڈری تعلیم میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فرق کو ختم کرنا، اعلیٰ تعلیم کی شرح کو 7 سے 12% کرنا اور پی ایچ ڈیز کی تعداد کو 7,000 سے بڑھا کر 15,000 کرنا۔ پاکستان کے لیے اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کرنے کی کیا اہمیت ہے جبکہ ملک میں تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ خاص طور سے یہاں لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں کیا بڑی رکاوٹیں ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس دو روزہ کانفرنس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ افغانستان سے طالبان حکومت کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، اس بارے میں شرکا اور پاکستانی میزبانوں کا کیا رد عمل رہا؟
جی، اس حوالے سے جو ہماری بات چیت ہوئی پاکستانی حکام سے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ افغان حکام کو اس کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ طور پہ دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ اور اس چیز کا امکان موجود تھا کہ افغان حکام جو ہے، جو کہ طالبان حکام ہے، وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ طالبان نے پابندی لگا رکھی ہے خواتین کی تعلیم کے اوپر، اس حوالے سے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے ہیں واضح۔ اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کے عنوان سے منعقد تھی، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس میں اگرچہ اس کے اعلامیے میں افغانستان یا کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بہت سارے شرکا نے تنقید کی طالبان کے اس اقدام کی، اور اس ان کے اس اقدام کو جو خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے اسے اسلام سے منافی قرار دیا۔ تمام جو ایم سپیکر تھے انہوں نے اس اپنی تقاریر میں افغانستان کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ کیا، جن میں ملالہ یوسفزئی اور اقوام متحدہ کی جو نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے وہ قابل ذکر تھی۔
فرقان، کیا کچھ ایسے چیلنجز پر بات ہوئی اس کانفرنس میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو کہ مسلم دنیا میں کامن یعنی مشترک ہیں؟
جی، یہ چونکہ بنیادی طور پہ یہ کانفرنس کا عنوان ہی یہی تھا کہ مسلم معاشروں میں خواتین کی تعلیم اور اس حوالے سے جو مشکلات ہیں اور مواقع ان کے اوپر بات، تو بہت سارے جو ہے وہ سائڈ لائن ایونٹس تھے، بہت سارے ڈیبیٹس تھی، مختلف پینل ڈسکشن تھی، اور مرکزی جو کانفرنس ہے اس میں بھی جو ہے وہ یہ عنوان ہی جو ہے وہ زیر بحث تھا، اور مختلف علاقوں کے جو کلچر ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور اسلام کی اصل جو تعریف ہے تعلیم کو لے کے اس کی جو ہے وہ اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی
گئی۔ علی فرقان اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس دو روزہ کانفرنس پہ، بہت شکریہ آپ کا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں مسلمان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت صنفی امتیاز کو جرم قرار دینے کی کوششوں کی حمایت کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر افغان طالبان کے خلاف آواز بلند کریں۔
صنفی امتیاز کی بنیاد پر الگ تھلگ رکھنے کے نظام کے ذریعے طالبان ان خواتین اور لڑکیوں کو مار پیٹ، حراست میں لے کر اور نقصان پہنچا کر سزا دے رہے ہیں جو ان کے غیر واضح قوانین کو توڑنے کی جرات کرتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں طالبان خواتین کو انسان کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ اپنے جرائم کو ثقافتی اور مذہبی جواز دے کر چھپاتے ہیں۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کو اپنا مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ ان کے مقصد کے حصول میں سب سے بلند بانگ چیمپئن ان کے ساتھی مسلمان آپ جیسے رہنما ہونے چاہیے۔
اسلامی دنیا میں خواتین تعلیم کے میدان میں عموماً مردوں سے پیچھے ہیں اور اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے اکثر مسلم ممالک کی حکومتیں کوششیں کرتی نظر آتی ہیں۔ دو سال قبل امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے پچھلے کچھ سالوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور لیبیا میں یہ کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ان ممالک میں لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ لڑکیاں اسکولوں میں ہیں۔ رپورٹ کی تیاری کے وقت تیونس، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات میں خواتین کی خواندگی کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ تیونس میں یہ شرح 96%، متحدہ عرب امارات میں 96% اور انڈونیشیا میں خواتین کی شرح خواندگی 92% تھی۔ متحدہ عرب امارات میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والوں میں 70% تعداد خواتین کی تھی، جبکہ وہاں کی سرکاری یونیورسٹیز میں 56% خواتین سائنس کے مضامین کے ساتھ گریجویٹ ہو رہی تھیں۔ ایران میں سائنس کے مضامین میں ڈگری لینے والی خواتین کی تعداد 70% کے قریب تھی، جبکہ سعودی عرب میں سال 2015 تک یونیورسٹیز میں 52% تعداد خواتین کی تھی، جس میں 2020 کے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 38% سعودی خواتین نے سائنسی مضامین میں ڈگریاں حاصل کیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ برائے افغانستان روزا اوتینا بیوان بھی اسلام آباد میں مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم پر کانفرنس میں شریک تھیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے علی فرقان کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عالمی برادری کو افغان طالبان پر دباؤ جاری رکھنا ہوگا تاکہ وہ خواتین کی تعلیم اور حقوق سے متعلق اپنے خیالات تبدیل کریں۔
جی ہاں، ایک سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ان کی حکومت کے 3 سال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہمیں پھر بھی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی، جیسا کہ آج ہم نے کیا ہے۔ ہم اسلامک ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ مسلم ورلڈ لیگ اس میں شامل ہوئی ہے اور ایسی گرانڈ قدر کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ گزشتہ برس OIC نے اسلام میں خواتین کے حقوق پر ایک بڑی کانفرنس منعقد کی تھی۔ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ 4 دہائیوں سے جنگ کا سامنا کرنے والے ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جس کے اشارے سے وہ ہماری سب باتیں مان لیں گے۔ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا، انہیں بھی سیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے اور کیسے اس میں ضم ہونا ہے۔
اس کانفرنس میں شریک نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کے والد اور ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ضیاء الدین یوسف زئی نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ اگرچہ مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ پہلی کانفرنس ہونے کے باعث انتہائی اہم تھی، ان کے لیے اس میں افغانستان پر بات کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔
یہاں جو سب سے اہم موضوع تھا میرے لیے وہ افغانستان تھا، کیونکہ اگر آپ لڑکیوں کی تعلیم پہ بات کرتے ہو، کانفرنس کرتے ہو اور اس میں افغانستان کا ذکر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کھانے میں مین کورس ہی بھول گئے۔ تو یہاں پر جو باتیں ہو رہی تھی، بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک ملک یعنی اس وقت ان دا ورلڈ اینڈ دیٹ از افغانستان، کہ وہ بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ہے، ان مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر لڑکیوں کو چھٹی جماعت سے اوپر ان کو لڑکیوں کو تعلیم کا حق نہیں ہے، خواتین کو کام کرنے کا حق نہیں ہے، خواتین کو گھر سے باہر جانے کا، محرم کے ساتھ بھی کبھی کبھی جانے کا حق نہیں ہے، ان کو پارک میں کسی پبلک پلیس میں جانے کا حق نہیں ہے۔ 205 احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں قوانین، اس میں 121 جو ہے وہ خواتین کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نہیں بلکہ افغان خواتین جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور جو لیگل ایکسپرٹس ہے گلوبل وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے طالبان کا، یہ صنفی امتیاز پر مبنی ہے، یہ جنڈر اپارٹائیڈ ہے۔ اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ یہ جنڈر اپارٹائیڈ ہے، اور جنڈر اپارٹائیڈ کو یعنی انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر مانا جائے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا کیمپین ہے، اور یہاں پر ہم نے مسلمان ممالک سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کمپین کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، اگر مسلمان نہیں اٹھیں گے افغانستان کے مسلمان خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، تو اس کو مغرب پہ چھوڑنا جو ہے صرف یہ زیادتی ہوگی۔
افغان لڑکیوں کے تعلیمی معیار اور تعلیم تک رسائی کی بہتری کے لیے کام کرنے پر پشتانہ دورانی کو 2020 میں ملالہ فنڈ کی جانب سے ایجوکیشن چیمپئن کا خطاب دیا گیا تھا. جب افغان طالبان نے 2021 میں کابل میں اقتدار پر دوبارہ قبضہ کیا اور لڑکیوں کے لیے ان کے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تو پشتانہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں پشتانہ سمجھتی ہیں کہ اس سے طالبان کو فوری طور پر جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکے گا، لیکن ایسے انیشیٹو سے اس ایشو پر بات چیت کا سلسلہ ضرور آگے بڑھے گا. ان کے مطابق اس سے اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی جواب دہی کے لیے سنجیدہ ہے.
3 سال پہلے میں انڈونیشیا میں ایک سربراہی اجلاس میں تھی اور اس کا انعقاد انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے قطر کی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کیا تھا. اس اجلاس کی قیادت کرنے والی انڈونیشیا اور قطر کی خاتون وزرا تھیں اور ان دونوں نے افغانستان اور موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں احتساب ہو اور وہ سکولز کھول سکیں، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ افغان خواتین کا معاشرے میں ایک کردار ہو ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان سمیت زیادہ تر مسلمان ممالک جب بھی افغانستان کے بارے میں بات کرتے تو وہ طالبان کو بھائی کہتے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر طالبان آپ کے بھائی ہیں تو شاید افغان خواتین آپ کی بہنیں نہیں ہیں. آپ ہمیں اپنی بہنوں کے طور پر نہیں دیکھتے، کیونکہ جن بھائیوں کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ خواتین، مسلمان خواتین، عوامی مقامات سے، اسلامی معاشرے سے مٹ جائیں. اور یہ کئی لحاظ سے اسلام مخالف ہے، کیونکہ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ خواتین اپنے مذہبی حقوق بھی ادا کر سکیں. تو میں ایمانداری سے کہوں گی، مجھے یقین نہیں ہے کہ مسلمان ملک انہیں جواب دہ ٹھہرانے پر عمل کریں گے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ قطر اور انڈونیشیا جیسے دیگر ممالک کی طرف سے بھی اس طرح کی کانفرنسز ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی کانفرنسز میں ہمیشہ افغانستان کو بھی شامل کیا گیا. یہ بات کہ پاکستان بھی خود کو ان ملکوں میں شامل کر رہا ہے اور دیگر مسلمان ممالک بھی اس کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں، اور پھر اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ملالہ کو لانا، اس سے مزید بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ فوری احتساب ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کانفرنس کا حصہ بنیں گے، لیکن یہ اس بارے میں زیادہ اور مسلسل بات چیت کا راستہ کھول سکتا ہے.
آپ نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر بھی کام کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کے حقوق یا لڑکیوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو مغرب سے طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے کو کہا جاتا ہے اور ان سے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے، اور یہ کسی حد تک جائز بھی ہے کیونکہ دہشت گردی کی لڑائی کی سربراہی تو وہ ہی کر رہے ہیں. لیکن مسلم ممالک اس سلسلے میں کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟
جب قطر جیسے اہم مسلمان ممالک کی بات کی جاتی ہے جن کا سیاسی اثر اور طاقت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ مردوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی خواتین سے متعلق ہے اس میں انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ اعتدال پسند مذاہب میں سے ایک ہے. اسلام ان میں سے ایک مذہب ہے جو در حقیقت اسقاط حمل کے انتخاب کے بارے میں بات کرتا ہے، جو خواتین کی تعلیم اور کاروبار میں خواتین کے کردار کے بارے میں بات کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے رہنما اس کردار کو نہیں دیکھتے، اور وہ مسلمان خواتین کو دوسرے درجے کے شہری کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی مغربی ملک سے جا کر اپنے حقوق کے لیے مدد مانگنی چاہیے. مجھے اسلامی ممالک سے رجوع کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ممالک کو افغانستان کی مسلمان خواتین کے لیے اپنے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان کی خواتین ہی ہیں جو اس وقت اسلام مخالف قوتوں کے خلاف افغان عورتوں پر اسلام کے نام پر زبردستی نافذ کیے جانے والے جھوٹے قوانین کے خلاف لڑائی میں پہلی ڈھال ہیں. کوئی بھی مسلمان قوم جس کا ضمیر ہو وہ افغان خواتین کے لیے کھڑی ہوگی اور اسلامی حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی.
I think any Muslim nation that has a conscience will stand up for Afghan women and will stand up for their Islamic rights. Yeah.
ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، جن میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کی میزبانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں سنجیدہ ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو تو آگے آنا تھا، اور اگر پاکستان کو اس سمٹ میں میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میزبانی کر رہا ہے تو یہ پھر پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بڑا پازیٹیو میسیج آئے گا کہ وہ ملک جہاں پہ خود خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے دیگر نظریات بھی پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی حکومت سنجیدہ ہے ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے, تعلیم کے حوالے پر سے بات کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. ہم تو اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں اس وقت تعلیم میں آگے نکلی ہوئی ہیں. آپ یونیورسٹیز کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ انرولمنٹ تو دیکھ لیجئے, ایون میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو دینی تعلیم دینے والے مدارس ہیں وہاں پر بھی بچیوں کی تعداد ہمیں بچوں سے زیادہ مل رہی ہے جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو میں تو اس فرق میں بھی نہیں پڑتا کہ یہ تعلیم دینی ہے یا یہ تعلیم عصری ہے, تعلیم تو تعلیم ہے اور ہر فرد کو اتنا حصہ اس تعلیم میں سے لازمی طور پہ آنا چاہیے جو اس کی دین کی ضروریات کو پورا کرے, اور اتنا حصہ لازمی اسے معلوم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں کسی جگہ پہ سٹینڈ ہو سکے, اپنی روزی روٹی کا اہتمام کر سکے, اپنے مالی معاملات کو. تو مسلم معاشروں میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ریزرویشنز ہوتی ہیں. ہم مختلف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بچیوں کی تعلیم پہ قدغنیں دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے کہ مشترکہ طور پر امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں اکٹھے ہو کر ایک آواز بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے منظر عام پر لے کر آئیں, اور معاشروں میں جو بچے اور بچی کا ایک دوہرا معیار پایا جاتا ہے, ہم اس دوہرے معیار سے اپنے آپ کو نکال لینے میں کامیاب ہو جائیں. بچوں کی تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے, بچیوں کو بس اتنا پڑھایا جائے کہ جو ان کی زندگی کے معمولی معاملات کو ہی حل کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث المسلمان ہمیں اس رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے.
اس کانفرنس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر عرشی سلیم بھی موجود تھیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں. انہوں نے ہمارے نمائندے علی فرقان سے بات کی, انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
دیکھیے مسائل جو ہیں وہ جس طریقے سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کسی بھی جینڈر کو ہو سکتے ہیں, تو یہ صرف خواتین کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں گے تو وہ کچھ حد تک زیادہ ہیں یقیناً, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے ایکسس ٹو دا پلیسز اور انسٹیٹیوشنز جدھر سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اب یہ کئی لیول پہ ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کی, تو آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے وسائل موجود نہیں ہیں, اور کچھ عرصے سے جو ہم اپنے اکنامک ایشوز کی وجہ سے پریشان بھی رہے ہیں, تو وہ جو وسائل استعمال ہوتے تھے پرائمری ایجوکیشن کی طرف اور ہائی سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف, وہ پہلی کیجولٹی ہوتی ہے کہ جدھر سے فنڈنگ کم ہو جاتی ہیں. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ وہ پرائیورٹائز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہاں پر موجود ہے تعلیم. ہمارا اس وقت جو ہم سارے ایجوکیشنسٹ جو موجود ہیں, ہمارے لیے یہ ایشو ہے, ہم یہ دیکھنا کہنا چاہتے ہیں کہ پرائیورٹائز کیا جائے ایجوکیشن کو. جب ہم حل کی بات کرتے ہیں, کوئی ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یا ہمارے جیسے ملکوں کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ جب پالیسی میکنگ کے اندر پرائیورٹائز ہو جاتی ہے وہ چیز, تو پھر وہ جو ریسورسز جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو فراہم کیے جاتے ہیں. یہاں کنسسٹنٹ ریسورسز کی کمی کا شکار, اس میں اس حد تک ہمیں مدد ضرور حاصل رہتی ہے کہ انٹرنیشنل این جی اوز یا وہ بین الاقوامی ادارے جیسے کہ یونیسیف کی بات ہے, یونیسکو کی بات ہے, یو این ڈی پی کی بات ہے, یو این وومن ہے, ان کے مختلف پروجیکٹس میں یہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ملک کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے جس میں زیرو ٹالرنس ہو کہ اگر تعلیم جو ہے اسے روکا گیا, چاہے وہ کلچرل کسی کلچر کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ, تو وہاں پہ اس کے بارے میں ٹالریٹ اس کو نہیں کیا جائے گا. جب قوموں کی ایسی مائنڈ سیٹ بن جاتے ہیں اور پالیسیز بن جاتی ہیں خاص طور پہ کہ جہاں زیرو ٹالرنس آ جائے اس قسم کی کسی بھی چیز میں, جہاں ان کو صرف اس لیے کہ وہ خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو تعلیم سے روکا جائے گا, تو جب وہ زیرو ٹالرنس کی وجہ سے ہی پھر ہمارا نیکسٹ اسٹیپ شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ یہ کلچرل ویلیوز یا یہ مذہبی ہماری جو ویلیوز ہیں اگر اس میں کچھ علاقے یا کچھ حصے جو ہیں ملک کے ان میں اگر نہیں کیا جا رہا تو کوئی بات نہیں ہے, ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ کرتے کرتے ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس وقت پرائیویٹ اس وقت یہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں اس میں ہمیں ڈکلیئر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جتنے بچے اسکول سے باہر ہیں اور جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ صحیح سے اس وقت پورا مکمل نہیں کرتے, تو ایک تو اسکول سے باہر الگ ہیں, دوسرے جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ الگ ہیں جنہوں نے اپنی ڈگریاں مکمل نہیں کی ہوتی ہیں.
ہم آپ کے لیے سندھ کے علاقے تھرپارکر سے کچھ ایسی بچیوں کی کہانی لائے ہیں جن میں علم کی جستجو تو ہے لیکن اس کے حصول کے لیے ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے. اسکول قریب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو سدرہ ڈار کی ایک رپورٹ دکھائی تھی جس میں انہوں نے ہمیں ایک ایسی بچی سے ملوایا تھا جو گھر سے کئی کلومیٹر دور اسکول پہنچنے کی جستجو میں دوسری لڑکیوں کی مدد بھی کر رہی ہیں. آئیے یہ رپورٹ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں.
میرا نام کویتا ہے. مجھے یہ شوق تھا کہ دوسری لڑکیاں اسکول جا رہی اور میں بھی جاؤں. کے جی سے پڑھنا شروع کیا اور 5 تک آئی ہوں. ابو نے کہا آپ دور نہیں جاؤ, یہ پانچویں جماعت تک آپ پورا کر لو. وہ اسکول قریب نہیں ہے, دور ہے. وہ گاڑی بھی ہمارے گاؤں میں نہیں آتی ہے, میں پیدل جا رہی ہوں, وہ دور ہے اسکول. اس لیے میں نے ابو نے کہا پانچویں جماعت تک بس کر.
تھرپارکر میں آج بھی بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم پر بیٹیوں کا نہیں صرف بیٹوں کا حق ہے. اس سوچ اور فرسودہ روایات کے برخلاف اب بھی بہت سی لڑکیاں اپنے خاندان اور علاقے کی وہ پہلی لڑکیاں بنی جنہوں نے تعلیم کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیکنڈری اسکول کا بہت دور ہونا یا سماجی دباؤ کے سبب بہت سی بچیاں پرائمری کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیتی ہیں.
میں پیدل بھی جانے مجھے صحیح لگ رہا ہے, جو میں 6 جماعت تک اور 9 جماعت تک میں جاتی ہوں. پھر میرے جو گاؤں والی لڑکی ہیں وہ بھی جا رہی ہے, پیدل جا رہی ہے, اس کے ساتھ میں بھی جاؤں گی.
لوگ دیکھتے رہتے ہیں کیوں یہ ایسی لڑکی چلا رہی ہے, اور کوئی تو ہمارے جو فادر وہ کہتے لڑکیوں کبھی لڑکے یہ رکشہ نہیں چلا سکتی, لیکن آپ کی لڑکی کیوں چلا رہی ہے؟ تو میرے فادر نے کہا یہ میری لڑکی ہے, اس کی جو مرضی ہوگی وہی کرے گی. پہلے 6 میں پڑھتے تھے تو ہم پیدل آتے تھے, وہاں سے یہاں تک پیدل آتے تھے. کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے, کبھی 8 بجے پہنچتے تھے کبھی 9:10 ہو جاتا تھا, کبھی پہنچتے نہیں تھے. اس لیے 1-7 میں ہم کو یہ بس دی اسکول کے لیے, اس کے بعد ہم بس میں آتے تھے. اس کے بعد ہم 8 میں یہ رکشہ ملا, اس کے بعد ہم اس رکشے میں آتے ہیں. پہلے تھے 19 تھے, لیکن زیادہ تر لڑکیوں کو اس نے پیرنٹس کو چھوڑا دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے بڑے ہوئے اس کے لیے نہیں پڑھ سکتے. ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ پڑھ رہے نہیں رہے. اس کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں 10-12 آتے ہیں روز.
بہنی جو بڑی ہے نا وہ گھر کا کام کر رہی ہے, اور اس کو میرے ماں باپ نے چھوڑا نہیں کیوں آپ مت جاؤ, یہ ایک لڑکی پڑھ رہی ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں نہ پڑھے گی تو کیا ہوگا, وہ دوسروں کی بھلائی ہوگی, ہمارے تو نہیں ہوگی. لڑکوں کو پڑھاؤ جو ہماری بھلائی ہوگی. ایک لڑکی کے جو کسی کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ دوسروں کو دیتے ہیں نا, تو وہ دوسروں کی بھلائی ہوگی. ہم لڑکے کی شادی کرتے تو یہیں پہ رہتا ہے, اس کے یہیں پہ اس کا کاروبار یہیں پہ ہوگا.
میرے گھر والوں کو بھی بتاتی ہوں میں یہ آج پڑھا یہ کل پڑھا. جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی کہ میں اسکول جاؤں گی پھر بڑی ہو کر جاؤں گی, ابھی چھوٹی ہوں. میں بڑی ہو کر جج بننا چاہتی ہوں. مجھے اسکول آنے سے کتابیں اچھے لگے, پڑھنے اچھے لگے, لکھنے اچھے لگے, کیونکہ میں بڑی ہو کر میں اپنا منزل حاصل کروں گی, اس لیے میں اسکول آ رہا تھا.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی کې یا بټن کې ښاګی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کھاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کھاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کھاګي لکنه کې دوه وستا تاسو د دې وی په اړه فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
چارواکونه پختنی کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاپای
خدای نور نصر امریکا ژغ اسلام آباد
په خبر
دا برنامه روایت امروز طالبان زنان را از شرکت در نمایشگاهی در قندهار مرکز اقامت رهبر طالبان منع کردند. در این نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی نمایندگان 150 کارخانه از مناطق مختلف افغانستان به نمایش گذاشته شده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با برگزاری کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی به میزبانی پاکستان واکنش نشان داد و از حکومت طالبان خواست که شهروندان این کشور را با دلیل ممنوعیت آموزش دختران مجبور به ترک افغانستان نکنند. و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ملاقات با سفیر عربستان سعودی در کابل از آن کشور خواست که سهمیه شهروندان افغانستان را برای شرکت در مراسم حج و عمره افزایش دهد.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز با سلام با شما، لینا روزبه هستم میزبان برنامه این ساعت. ما موضوع برنامه را با هشدار نهادهای بشر دوستانه ملل متحد با احتمال قطع کمک ها و تاثیر از او بر اوضاع و خصوص بر مردم در داخل افغانستان اختصاص دادیم. البته قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه و تحلیل از او با مهمان برنامه که آقای احمد غنی خسروی تحلیلگر امور سیاسی منطقه و استاد دانشگاه هستند، با چند خبر توجه کنید و بعد با تحلیل این موضوع با شما و مهمان برنامه خواهیم بود. طالبان زنان را از شرکت در نمایشگاه در قندهار مرکز اقامت رهبرشان منع کردند. در این نمایشگاه سه روزه تولیدات نمایندگان 150 کارخانه از مناطق مختلف افغانستان شرکت کرده بودند، در حالی که دومین روز نمایشگاه اکنون می باشد. منابع بر رادیو آزادی گفتند که طالبان قبل از برگزاری نمایشگاه به زنان گفته بودند که نمی توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. در این نمایشگاه در کنار سایر تولیدات کشور یخن و لباس های دست دوزی شده، ترشی، مربا و سایر محصولات تولیدی زنان قندهار نیز به نمایش گذاشته شده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به برگزاری کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی به میزبانی پاکستان واکنش نشان داد و از حکومت طالبان خواست که شهروندان این کشور را به دلیل ممنوعیت آموزش دختران مجبور به ترک افغانستان نکنند. کرزی به روز دوشنبه با فرستادن اعلامیه به رسانه ها آموزش دختران را یک حق مسلم و تردید ناپذیر خواند و گفت که ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان خلاف منافع ملی و توجیه ناپذیر است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ملاقات با سفیر عربستان سعودی در کابل از عربستان خواست که سهمیه شهروندان افغانستان برای شرکت در مراسم حج و عمره را افزایش دهد. زیاد احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که این ملاقات امیرخان متقی و فیصل طلق البغمی که به روز یک شنبه در کابل صورت گرفت مبنی بر تقاضاهای این وزارتخانه و اعلامی این وزارتخانه، این تقاضاها را حکومت طالبان از این نماینده عربستان سعودی در افغانستان کردند. در حال حاضر عربستان سعودی سهمیه زائرین مراسم حج برای شهروندان افغانستان را حدود 30,000 تن تعیین کرده است. در حال که زمستان سرد در راه است، نهادهای امور بشر دوستانه ملل متحد از قطع کمک‌ها به افغانستان هشدار دادند. اوچا دیروز یکشنبه در گزارش گفته است که از ماه جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبودن بودجه با خطر قطع شدن مواجه است. این تأثیر البته قطع شدن امور بشری و یا امدادهای بشری به افغانستان چه تأثیری را روی نیازمندان از خود بر جای می‌گذارد و در حالی که در یک هفته آینده ریاست و یا اداره و حکومتداری در ایالات متحده متحول میشه و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در قصر سفید وظیفه خود را بر روز دوشنبه آینده بعد از مراسم تعلیف آغاز کنه، اعضای تعداد البته از اعضای کانگرس هم مخالفت خود را از ارسال پول امداد ایالات متحده به حکومت طالبان اعلام کردند. آیا باید انتظار کاهش جدی امداد بشری به افغانستان را با روی کار آمدن حکومت تازه در ایالات متحده داشته باشیم یا خیر؟ آقای مهمان برنامه، البته امیدوار هستم که ایشان را در خط با خود داشته باشیم. آقای خسروی با ما هستند، تحلیلگر آقای احمد غنی خسروی، امیدوارم که با ما باشین. آقای خسروی صدا را بشنوین، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور منطقه.
بله، من صدا شما رو دارم خانم روزبه.
بله بله، خب بدل برخی مشکلات آقای خسروی رو محال از طریق تلفن با خود داریم. آقای خسروی، اعلامیه اوچا دیروز به نشر رسیده که از قطع کمک ها طوری که گفته شد بین ماه کنونی یعنی ماه جنوری الی ماه مارچ امسال هشدار داده و گفته که با کمبود از این ممکن برخی از کمک های بشری اساسی که به مردم در افغانستان ارائه میشه کاهش پیدا کنه. ابتدا شما تا چه حد نگران کاشی امداد هستین در حال که زمستان در راه است؟ فکر میکنین که بحران بشری ناشی از این تا چه حد گسترده خواهد بود؟
به نام خدا، با سلام و درود حضور شما خانم روزبه و مخاطبین عزیز شما در رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا. واقعیت همی هست که بیش از 75% مردم افغانستان به شدت نیازمند به کمک های بشری، به ویژه کمک های سازمان ملل متحد هستند و قطعا اگر این کمک ها قطع میشه به این معنی هست که ما 75% مردم افغانستان را گرسنه نگه میداریم و از مراقبت های صحی محروم میکنیم و در حقیقت حق انسانیشان را از ایشان گرفتیم. در اینکه طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن نتونستن درست مدیریت بکنن که بحران پیش نیاد، در این شکی نیست. برای از اینکه خب ما تعداد زیادی از مشاغل را از دست دادیم با کار آمدن طالبان. مثلا ما اگر 1,000,000 کارمند دولتی نظامی و ملکی داشتیم، حداقل 25% از او خانم ها بودن و این 25% کاملا امروز بیکار شدن و اینها همه تأمین کننده معیشت خانواده هایشان بودن. ضمن ای که تعداد زیادی از مشاغل در افغانستان از میان رفته که جمعیت انبوه بیکار ساخته و در کنار او ما مقدار زیاد فرار سرمایه ها را از افغانستان داشتیم که تجار افغانستان و سرمایه گذاران افغانستان سرمایه های خود بردن بیرون و در کشورهای همسایه مثل ایران، امارات متحده عربی و سایر کشورها سرمایه گذاری کردند. در کنار او هم خب ما در گذشته در دوره جمهوریت نیروهای خارجی داشتیم که ضمن اینکه نیروهای خارجی به جهات مختلفه برای مردم کمک میکردن، خود اونها هم زمین ساز ایجاد زیادی از مشاغل در افغانستان بودن. پس همه این عوامل دست روی دست داده و وضعیت طوری در افغانستان رقم زده که امروز ما بالای 75% فقیر در افغانستان داریم. آه. که همه روزه نیازمنده به کمک های بشر دوستانه از سوی نهادهای کمک کننده و سازمان ملل متحد است. پس به هر صورت واقعا این جای نگرانی داره برای مردم افغانستان و برای همه کسایی که دلشون برای انسانیت میتپه و به این ترتیب حتی افغانهایی که وضعیت بهتری در کشورهای دیگر دارن، خب طبعا اعضای خانواده هایشان، اقوامشان، بستگانشان در داخل افغانستان هستند که اینها همه میتونه در حقیقت به شدت نگران کننده باشه و ما رو متاثر بسازه. ما امیدوارم که یعنی کمکی که برای مردم افغانستان میشه این از مسائل سیاسی بیرون بسازن سازمان ملل متحد، هرچند توجه داره به این قضیه و ما امیدوارم که مؤسسات کمک کننده افغانستان رو فراموش نکنن. این را ما درک میکنیم که با کمال تاسف همین سال که ما پیش رو داریم و سال قبل که سال 2024 باشه کشورهای مختلف نیازمند به کمک از سوی سازمان ملل متحد شدن. به طور مثال ما بحران خاورمیانه داشتیم، خب تعداد زیادی آواره لبنانی و فلسطینی و امثال عمر داشتیم. در افریقا مثلا ما چندین مورد جنگ‌های داشتیم که خب همه اونها متضرر شدن و بالاخره نیازمند به کمک‌های بشردوستانه شدن. مسئله اوکراین رو داریم، جنگ با روسیه که داشته که روسیه با اوکراین که تعداد زیاد متاثر شده. خب اینها همه و عوامل دیگر از این دست باعث شده که توجهات از افغانستان کمتر بشه و سازمان ملل متحد او مقدار هزینه ایر که در اختیار داشته و پولی که در اختیار داشته و مقدار کمک پولی که میتونسته از کشورهای کمک کننده جمع آوری بکنه مجبور بوده که اینها رو به کشورهای مختلف روان بکنه و حتی کشورهای دیگری که برای از اولویت بیشتری داشته. اما دیر فراموش نکنیم که 25 میلیون انسان در افغانستان هم فقیر هستند. ما نباید این بگذاریم به روی عملکرد طالبان، برای اینکه طالبان درست مدیریت نکردن، برای اینکه طالبان مثلا با جهان رویه و روحیه خوش نشان ندادن و این باعث شده که بسیاری از کشورهای کمک کننده به افغانستان متاثر بشن از این برخوردی که طالبان داشتن. ولی متاسفانه گاهگاهی ما میشنویم که طالبان هم میگن که ما نیاز به کمک نداریم. چگونه شما نیاز به کمک ندارید که امروز 25 میلیون انسان فقیره و 25 میلیون انسان دستشان همه روزه دراز هست به سوی مؤسسات کمک کننده که حداقل غذای امروز خود بتونه تامین بکنه. پس به هر صورت امیدوارم که چون این چیزی اتفاق نیفته و اگر چون این چیزی اتفاق میفته ما به شدت خواهیم دید که مردم افغانستان دچار یک بحران بزرگ اجتماعی و زیستی خواهند شد.
بله، خب تا رو که گفتن در گزارش اوچا هم آمده که حدود 14.8 میلیون افغان که یک سوم نفوس افغانستان را تشکیل میتن حال به کمک های غذایی و زراعتی نیاز دارند. از سوی دیگر در این گزارش به نقل از یک باشنده کابل گفته شده که من سرپرست یک خانواده 5 نفر هستم و ما ظرفیت خریدن حتی یک چوب را نداریم برای گرم نگه داشتن خود و یک وقت غذا را از سه وقت با دشواری به دست میاریم و بدبختانه در کمک های بین المللی هم کسی ما را نمیگیره و با ما کمک نمیکنه. بی‌کفایتی طالبا در عرصه تقسیماتی که روی کمک های بشری هم صورت میگیره مکررن توسط ادارات به او اشاره شده، طوری که در برخی از گزارش ها آمده بود در قبال زلزله زده در هرات که اکثر امداد با قماندان های شبکه حقانی و طالبا اختصاص گرفته بود. به نظر شما تا چه حد تا حال که کمک های بشری جریان داره حکومت طالبا مؤثر واقع شده؟ آیا حکومت طالبا به شکل درست تانستن که امداده برای آدمایی که واقعا مستحق و نیازمند هستن برسانن؟
متاسفانه این موضوع هم یکی از عوامل هست که بس از کشورهای کمک کننده مایوس ساخته، برای که
بله.
خب متوجه شدن که یک سلسله سوء استفاده های از این کمک ها صورت میگیره. البته این سابقه و پیشینه قبلی هم داره، برای اینکه اگر ما بیایم در دوره جمهوریت نگاه بکنیم همه میتونم بگم اکثریت وزرا، وکلا یا نماینده های پارلمان، وکلای شوراهای ولایتی و ولیان و رؤسای ارشد این تقریبا یک رسم بود که هر اکثر آنها یا انجوهای داشتن به نام یک تن از بستگان و اعضای خانواده هایشان و یا هم شرکت های ساختمانی داشتن که قسمت اعظم مثلا پروژه هایی که برای افغانستان اختصاص میافت متعلق به همین گروه ها بود. اما خب به هر صورت درسته که سود بیشتر به جیب آنها میرفت، اما برای مردم یک زمینه کار هم آماده میشد و زمینه شغل هم برای مردم بود، منبع عایداتی هم به مردم به حساب میامد. همین روال و رویه متاسفانه در دوره طالبان هم تأثیر کرده. طالبان بعد از اینکه به روی کار آمدن تعداد مقدار زیاد انجوهای ایجاد کردن که اینا مربوط به اعضای خانواده هایشان یا وابستگانشان هستن و کمک هایی هم که اختصاص میابه به افغانستان خب از اون جایی که خود مؤسسات کمک رسانی جای دیگره یا آدرس دیگره سراغ ندارن مجبورن که به همین انجوها بدن و این انجوها اغلبا یا بعضا میشه بگیم که این مقدار کمکی که در اختیار اونها قرار میگرفت میبردن برای اقوام خود، بستگان خود و یا افراد خاص خودشون توزیع و تقسیم میکردن و همین زمینه سوء استفاده مساعد ساخته و این هم باعث شده که باعث یأس و نگرانی نهادهای کمک کننده به افغانستان بشه. و یکی از دلایلی که امروز مثلا ایالات متحده آمریکا میخواد بگه که بعد از این ما اون کمک ها روان نمیکنیم، کمک های هفته وارد که به افغانستان میفرستادن، به خاطر همین بوده که خب ما گزارش های سیگار داریم و نهادهای تحقیقی مختلف در ایالات متحده آمریکا داریم که گویا طالبان از همین پول ها سوء استفاده میکردن. ولی با آن هم بازم من تکرار میکنم که بر علاوه از اینکه کمک ها قطع میشه، مردم افغانستان متضرر میشن، ما یک ضرر سنگین تر دیگه ایران باید در کمین داریم و ایران باید از یاد نبریم و او ای هست و او ای است که البته ضرر او از این هم بیشتر خواهد بود و کمتر نخواهد. برای از اینکه خب ما اگر بیاییم نگاه بکنیم در طی 3.5 سالی که طالبان در رأس قدرت در افغانستان بودن، ما یک ثبات ارزی در بازار ارز و پول افغانستان داشتیم، یعنی به این معنا که اسعار خارجی در برابر افغانی یک قیمت ثابت داشته و این باعث شده بوده که افغانستان دارای یک ثبات اقتصادی به نسبه باشه و این تقریبا میشه بگیم هم منابع بین المللی، بانک جهانی، بانک آسیایی و حتی مردم افغانستان را از این نگه می‌داشته و همین که میتونسته حداقل مردم رو به این امیدوار بسازه که خب ما ثبات پولی داریم و قیمت ها هم ثابت باقی میمونه. ولی شما دیدیم به محض از اینکه دونالد ترامپ 3 روز قبل اعلان کرد که ما این پول رو قطع میکنیم و یا ما متاثرم که این پول به طالبان میره، ما دیدیم در ظرف همون روز تقریبا ما هر دلار آمریکایی دیدیم که تقریبا از 66-67 روپیه افغانی رسید به 75 افغانی و هنوز که قطع نشده و اگر قرار باشه این پول قطع بشه، ما شاهد افزایش بیشتر از آر خارجی به مراتب بیشتر از این خواهیم بود و این بیشتر میتونه مردم متضرر بسازه و این باعث میشه که نرخ و نواها و چیزهای خریدنی خصوصا مواد غذایی و چیزهای دیگری از این دست ما چیزهای ضروری مثل مواد سوختی و همسالون قیمت از او هم به شدت افزایش پیدا بکنه و با این فقر اقتصادی که دامنگیر مردم هست و باز اگر ما شاهد بالا رفتن 10-20-30% قیمت ها هم باشیم، در این صورت باز بیایم تصور بکنیم که زندگی چقدر به کام مردم ما تلخ خواهد شد. امیدوارم که با همه مسائلی که من یادآوری کردم اینها همه در حد حرف و سخن باشه و هرگز به واقعیت تبدیل نشه، برای اینکه مردم ما سخت متضرر و آسیب خواهند دید از این رویه و از این برخورد. امیدوارم که جهان هم با نظر لطف به افغانستان نگاه بکنه و بیان راهکارهای دیگر رو بسنجن که گویا به زعم خودشان اگر سوء استفاده از کمک ها صورت میگیره، حداقل این کمک سوء استفاده ها تقلیل ببخشن و یا از بین ببرن. نه که مردم افغانستان از کمک محروم بسازن، که حداقل ما در همین وضعیت وقتی ما گرفتار هستیم، وقتی در همین وضعیت ما محتاج به دیگران هستیم، حداقل این احتیاج مردم ما را درک بکنن.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز با بحث و تحلیل بیشتر این موضوع با مهمان برنامه و شما خواهیم بود. با ما باشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به هشدار نهادهای مرتبط به ملل متحد در قبال قطع کمک های بشری به افغانستان و تاثیرش بر مردم در آن کشور اختصاص داده ایم. مهمان برنامه آقای حامد خسروی، تحلیلگر امور سیاسی منطقه و استاد دانشگاه هستند که ایشان را از طریق تلفن از آلمان با خود داریم. آقای خسروی، ما با صحبت شما در پاسخ آخری که دادین به دقت گوش کردم و فکر میکنم پیشنهاد و توصیه‌ای که شما هم دارین مشابه به بسیاری از تحلیلگراست که نباید امداد بشری به خاطر وضعیت بسیار بحرانی اقتصادی و مالی در افغانستان قطع شود. اما راهکار و گزینه بدیلی انتقال اگر بخواهند که به طالبان نرسه چیست؟ مشکل عمده در همی است که امداد در حال حاضر به افغانستان ارسال میشه. گزارش های سیگار، مفتش ویژه در امور افغانستان، گزارش هایی که واکنش های اعضای کانگرس، همه بنگر عزیز بر اساس یافته های گزارش ملل متحد یا سیگار که برخی از این پول و برخی اکثریت از این به دست طالبان میرسه و طالبان هم از این مستفید میشن. برای اگر امداد ادامه پیدا کنه، راه بدیلی که بتونن بدون شمولیت طالبی را شما طالبا و دست مردم برسانن چی است؟ چطور باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم دو گزینه میتونه مناسب باشه به همین وضعیت، برای تغییر وضعیت.
بله.
یک مقدار قناعت کمک کننده ها را برآورده بشه. یک، سازمان ملل متحد و نهادهای کمک کننده اگر توان این داشته باشن که بتونن افراد مستحق در افغانستان سروی بکنن، بله، اگر قرار هست پول نقد برشان پرداخته میشه، خودشان به دست این مردم برسانن. بله. بدون ای که واسطه یا طرف مقامات حاکمه باشن. یکی از راه ها هست. و راه دوم، از اون جایی که پول همیشه میتونه در کشورهای جنگ زده، خصوصا در کشور مثل افغانستان و با این وضعیت میتونه منبع فساد باشه، اگر به جای پول فکر میکنن که از پول بیشتر سوء استفاده میشه، خب میشه از کشورهای همسایه، به طور مثال از قزاقستان یا کشورهای دیگری که با اونا رابطه وجود داره. قبلا البته روسیه هم بود، خب البته روسیه فعلا تحت تحریم است، من چیزی نمیفهم در مورد ازو، و کشورهای دیگر میشه مواد غذایی از جمله روغن، آرد و گندم برای این وسایل محتاجهای زندگی مردم، حبوبات و امثال عمر، در به ازای پول از این مواد به افغانستان وارد بکنن و بعد همین مواد در به خانواده هایی که تشخیص داده میشه، به خانواده هایی که خودشون سروی کردن و دیدن که مستحق هستن، به گونه مستقیم توزیع بکنن. حالا برای از این کارت میخواین برای اینا بدن، کارت ماهوار میخواین بدن، کارت هفتوار میخواین، به هر شکلی که برای خودشون سهولتی داشته باشه. این دو گزینه میتونه راهکار بهتری باشه به جای اینکه خب پول به گونه کامل در دسترس یک فرد، جنا یا گروه خاصی قرار بگیره. حالا میخوای این فرد، جنا یا گروه خاص افراد وابسته به نهادهای کمک کننده باشه، که البته اونها هم همیشه ما از سوی اینا متضرر بودیم در دوره جمهوریت، هم امروز هم هست، که البته اونها در فساد درس داشتن، دست کم اینا داشتن. و از جانب برای کسای دیگه هم که میخوان از این وضعیت سوء استفاده کنن، از دسترس اونها هم میشه دور قرار بدیم. به هر صورت اینا راههایی که میشه به این جستجو بشه و فکر بشه، ولی به هر صورت باید تمام هم مقام سازمان ملل متحد و سازمان قضایی جهان و سازمان صحی جهان، یونیسف، یونیسکو و امثال هم، فقط و فقط همی باشه که مردم افغانستان را از این کمک ها محروم نسازن، برای اینکه واقعا به این شرایط مردم افغانستان نیازمند هستن. تا وقتی که ما بتونیم برای مسائل زیربنایی فکر بکنیم، کاری که باید در دوره جمهوریت میشد، که با کمال تأسف نشد که ما همچنان گدا و فقیر و سائل باقی ماندیم، وگرنه باید در همون دوره با این همه امکاناتی که وجود داشت جهان در افغانستان بود. متاسفانه حاکمان وقت نتونستن بیان تر از یک برنامه ریزی دقیق زیربنایی بکنن که اشتغال را ایجاد میکردن برای مردم و زمینی کار دائم برای مردم ایجاد میکردن، تا این که ما از حالت گدایی میامدیم بیرون. ولی متاسفانه باز هم ما دست ما دراز است، و این بار هم که میبینیم با مراتب تعداد دستایی که به سوی دیگران دراز شده بیشتر و بیشتر است و با گذشت هر روز داره بیشتر میشه، و این درد در اینجا هست که با گذشت هر روز بیشتر میشه. ولی به هر صورت تا زمانی که یک فکر اساسی بی زمینه بشه، که نیاز به یک مدیریت سالم داره، نیاز به یک مدیریت حکومتی درستی داره، که متاسفانه ما در این وضعیت موجود نمیبینیم. حداقل برای مردم باید کمک ها داده بشه و مردم محروم نشن از این کمک.
خب دقیقاً دوشنبه هفته آینده آقای ترامپ بعد از انجام مراسم تعلیف به قصر سفید راه پیدا میکنه، گرچه آقای ترامپ تا حال مشی خاصی را در قبال نوعیت برخورد اداره خود با حکومت طالبان ارائه نکرده، ولی اعضای کانگرس ایالات متحده، افرادی که در پست‌های کلیدی در کابینه آقای ترامپ قرار دارن و انتخاب شدن، مثل آقای مایکل والتز مشاور امنیتی ملی یا تد برچت که اکنون یک لایحه‌ای را به کانگرس میخواد معرفی کنه که امداد امریکا به طالبان قطع شوه، اکثریت از اینا مخالف این روند هستند. برداشت شما در قبال از این موضوع چیست؟ فکر میکنین روی کار آمدن حکومت آقای ترامپ میتونه محدودیت های بیشتری را در عرصه امداد رسانی به افغانستان از خود بر جای بگذاره، یا اینکه فکر میکنین بیشتر پالیسی هایی خواهد بود که مستقیما حکومت طالبان را متضرر میسازه؟
نشان میده که گویا اطرافیان آقای ترامپ موافق با ارسال ای پول ها به افغانستان نیستند. ما باورم این است که با آمدن آقای ترامپ کاخ سفید قطعا در این مسئله یک تجدید نظر خواهد شد در قسمت پول هایی که هفتوار به افغانستان میامده. حالا اگر به گونه کامل قطع نشه، من فکر میکنم یک مقدار شرط و شروط وضع خواهند کرد که این شرط و شروط مربوط و ممنوط به وضعیت طالبان خواهد بود. اگر طالبان همچون شرایطی که اونها دارن بر اینها اعلام میکنن قبول کردن، که خب احتمال ای که این کمک ها ادامه پیدا بکنه هست، اما اگر طالبان قرار باشه همچنان با شدت و حدت بیان این شرایط رد بکنن، ما باورم این هست که اونها هم این کمک ها قطع خواهند کرد و این سابقه هم داره برای خود آقای ترامپ، بخاطر ای که ما و شما یاد ما هست که در او دور زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، آمد سازمان سنتسیفیکر که خب بالاخره متحدین از او در اون منطقه ژاپن بود و کوریای جنوبی بود و چند کشور دیگر، از او پیمان آمد بیرون، گفت ما چرا تو پیمان کمک بکنیم، و وقتی ایالات متحده آمریکا از او پیمان آمد بیرون، ما دیدیم که سریف سین پیمان سان پیسیفیک هم از بین رفت. یا به طور مثال کمک هایی که ماوار به غزه میکرد ایالات متحده آمریکا که فکر کنم بودن $30 میلیون در ماه بود، او را آقای ترامپ قطع کرد که تا امروز قطع کرد. یا به طور مثال کمک پولی بسیار سنگینی که سالانه به پاکستان کمک میکرد ایالات متحده آمریکا تحت نام مبارزه با تروریسم که البته ده سالها ادامه پیدا کرده بود، آمد قطع کرد که تا امروز قطع. پس به هر صورت برای آقای ترامپ و تیم همکار از او اصلا مهم نخواهد که مردم افغانستان گرسنه هستن یا نه، ولی این برمیگرده به طالبان که باید متوجه از این قضیه باشن که از یک طرف مردم گرسنه هستن و طالبان توان سیر کردن شکم مردم را ندارن، یک مسئله. و مسئله دوم هم این هست که باید متوجه ثبات پولی یا ثبات ارضی افغانستان هم باشن، که همین کمک ها هست که وقتی ما در هفته تصور بکنیم که $5 میلیون امریکایی وقتی به بازار ترزیق میشه، همین $5 میلیون هم میتونه باعث ثبات پولی در بازار ارز افغانستان بشه و همین باعث میشه که نرخ چیزهای خوردنی یا حبوبات و غذاها و قلات و امثال هم ثابت باقی بمونه، روغن و امثال هم ثابت باقی بمونه. ولی اگر دلار نباشه که در بازار هفته وار ترزیق بشه یا فروخته بشه، خب قطعیه که ما پول ما اونقدر قدرت و توان ایر نداره که بتونه حالت پولی یا حالت ثبات پولی خود حفظ بکنه، که قطعا ما باعث افزایش سرسام آور ارزهای خارجی خواهیم بود در افغانستان، که بالا رفتن ارزهای قیمت ارزهای خارجی با مساوی خواهد بود با 2 برابر و 3 برابر مواد قیمت مواد غذایی. که همیشه تجربه برای ما نشان داده، به طور مثال اگر 1% قیمت ارز در بازار ارز افغانستان رفته بالا، ما شاهد افزایش 200% قیمت مواد غذایی بودیم.
آقای غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی و منطقه، ممنون که در برنامه با ما بودین. سپاس از بیننده و شنونده‌ای که در طول برنامه ما را همراهی کردند. برنامه روایت امروز دارم اینجا خاتمه پیدا میکنم، ولی همکاران تا لحظات دیگر با برنامه نظریات شما با شما خواهند بود. امیدوارم بیننده و شنونده این برنامه نیز باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است. عبدالولی
Thank you.